بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 624 صفحه 10. و ایزن من التغییر و شرطه یعلم عدم و انعقاد نظر ازالم یکن مغیرن به کما هو مذهب و سید. بحثمون در نظر بود. کلامی از مرحوم طوسی در مجموع البیان نقل کردیم، جزئیات این کلام رو داشتیم رسیدگی میکردیم، بعضی اشکالاتی که در کلام ایشون بود میآوردیم، بعضی جاهایی که احتیاج به توضیح داشت توضیح میدادیم. فعلا رسیدیم به اینجا که مرحوم طوسی فرمود نظر عبارت از عقدی است که مرد بر خودش میبندد و خودش را نسبت به فعلی از نیکی ها ملزم می کند، اما این عقد مشروط به شرط است، این الزام مشروط به شرط است. مثلا میگه اگر چنین اتفاقی بیفتد لله علیه کذا، که همینطوری نظر نمی کنه بلکه یک شرطی هم میاره. قید به شرط در تعریفی که مرحوم طوسی از نظر داشت ذکر شد و این نشون میده که انعقاد نظر متوقف است بر وجود شرط. اگر شرط موجود نباشد نظر منعقد نمیشود. مرحوم محقق میفرماید که در صورتی ما میتوانیم بگوییم که انعقاد نظر مشروط و متوقف بر شرط است که یکی از دو امر اتفاق بیفته، یا اینکه دلیل ما رو یاری کند و بگوید که با شرط نظم منعقد می شود و بی شرط منعقد نمی شود، دوم اینکه در مفهوم نظر و در معنای نظر اتخاذ شرط معتبر باشد، یعنی بدون شرط اصلا نظر صدق نکند. اگر یکی از این دوال اتفاق بیفته ما میتونیم بگیم که نظر مشروط به شرطه و الا نه. ایشون میفهمد اولا ما در معنای نظر این قدر رو نداریم، لغت نظر رو معنا کرده، حالا معنی اصطلاحیش هم حساب کنید قید شرط رو نداره، پس در ذات معنا این قید نیست تا ما لازم باشد رعایتش کنیم. میان بیرون معنا، بیرون معنا دلیل عامه، عموم ادله مانع از این هستند که ما شرط کنیم شرط رو، قید کنیم شرط رو. قید کردن خلاف عامه. معنای اصلی که برای این وضع کردن خوفه، خوف هم باز قیدی نداره، اونم ظاهره در اون. بعد معنا رو که مراجعه میکنیم شک میکنیم که این قید زاید هم در این معنا هست یا نیست، اصل عدم زیاده جاری میکنیم قید رو برمیزنیم. پس چه عمومات چه اصل همه ما رو کمک میکنن به این که ما این شرط رو قید نظر قرار ندیم. ولی بعد در ذهن میفهمند که صحیحه ای داریم که شرط رو قید قرار داده، ممکنه ما با اون صحیحه عمل کنیم و این شرط رو قید قرار بدیم همونطور که مرحوم طوسی قید قرار داده. صفحه 624 صفحه 10. و ایزن یعنی یکی از مشکلاتی که در کلام مرحوم طوسی هست این است که من التغییر به شرط، از این که طوسی نظر رو مقید به شرط کرد دانسته می شود که نظر منعقد نمی شود اذا لم یکن مغیرن به، یعنی مغیر نمی شد. از کلام ایشون معلوم میشه که اگر نظری بی شرط بود در واقع منعقد نمیشه و نظر نیست. کما هو مذهب السید. این رو از کلام مرحوم طوسی میشه به دست آورد. مرحوم محقق اردبیلی اشکال میکنن، میگن هو ایزن محل تأمل، این که نظر مشروط و مقید به شرط باشد نیست محل تأمل است، زیرا ادله ما عامند، ادله ما آمن و اختصاص به موردی که شرط حاصل شده باشد ندارد، بلکه چه شرط حاصل بشود چه نشود دلیل به طور کلی وفا رو واجب می کند. وفای به نصر سید مرتضی این یه بیان که ما ادلمون عامه. بیان دوم و عدم العلم یا و عدم العلم به اعتبارهی فی معنا، اگر عدمه بخونیم بسه بر لعمومه حتی بر عمومه، اگرم عدم العلم بخونیم درسته اشکال نداره. و عدم العلم به اعتبارهی فی معنا، ضمیر به اعتبارهی برمیگرده به شرط، ضمیر معناهو برمیگرده به نظر. عبارت این تو معلوم میشه علم نداریم به این که شرط در معنای نظر اعتبار شده که ذاتی نظر باشد. چیزی که در معنای نظر اعتبار میشه ذاتی نظر. ما علم نداریم که این شرط در معنای نظر عقص شده باشه و اعتبار شده باشه تا ذاتی بشه برای نظر و ما از باب این که ذاتیست اعتبارش کنیم. این هم دو مطلب. مطلب سوم نظر به معنی خوفه. خوف را ملاحظه میکنیم میبینیم عامه، مقایده به شرط نیست. و کون و اصله خوف ظاهرون پر امون، زمیر اصلهی به نظر برمیگرده. این که اصل خوف، اصل نظر خوف است، معنی لغوی نظر خوف است، این هم ظاهره در عمومه. یعنی خوف هم قید نداره، چون خوف معناش اینه که ما میترسیم از این که این کاری که بر عهده گذاشتیم از عهدهش نیاییم. این ترس هست، لذا اسم اینو گذاشتیم نظر. گفتیم فرق نمیکنه که میترسیم حالا چه شرط کرده باشیم چه نشرده باشیم، فرق نداره. پس اون خوف هم که معنی اصلیه ظاهره در عمومه. تا اینجا ادله رو عام کردیم، یا فرض کنید که لغت رو عام کردیم در اون عدم العلم به اعتباری، حالا شاید مثلا لغت عام شد. در اون قبلی ها یا بعدی ها ادله ای که مشتمل بر نظر بود عام شد، بعد هم ادله ای که نظر و معنی خوف میدونه. اما حالا از اصل میخوام استفاده کنیم و که از اصل آدم زیاده. یعنی ما وقتی ما به معنی لغوی مراجعه میکنیم شرط رو در معنی لغوی نمیابیم، قید شرط رو نمیابیم، ولی احتمال زیاده میدهیم، یعنی احتمال بدهیم که این قید در تعریف نظر باید زاید بشه. احتمال این که نظر علاوه بر قیودی که در لغت تجاری اعتبار شده قید دیگری هم دارد که تقید به شرطه، این رو شک میکنیم با اصل در میداریم، یعنی با اصل عدم زیاده. ولی هازا یعنی چون تقید به شرط به این بیان ها معتبر نبود، لحاظا ذهب اکثر اصحاب الى عدمهی الظاهر. اکثر اصحاب رفتن به عدم شرط، یعنی گفتن نظر مقید به شرط نیست، اگر نظر خالی از شرط هم بگیری بازم تمام است و واجب الوفا. الظاهر یعنی الظاهر رفتن به بکر. بعد می فرماد که ولی یه دونه روایت داریم که اون روایت اشعار دارد به این که شرط متبره. لیکن یشعر به اعتبار شرط سیه منصور ناظم از امام صادق علیه السلام که فرمود ازا قال رجل علی المشو الى بیت الله و هو محرمون به حجه او علی هدی و کسا و کسا فلسه بشه. دو تا سیره از سیره هایی که برای نظر شاید در بعضی جاها رواج داشته باشن امام میاره و هر دو رد میکنن، میفرماد که این دو مورد در این دو مورد نظر منعقد نمیشه. البته نمیفهمم منعقد نمیشه، مفادش همین هست. اذا قال رجل علی المعش الى بیت الله، وقتی مردی این چنین بگوید که بر عهده من است که به سمت بیت الله بروم، در حالی که محرمون به حجهی، یعنی این شخصم که در این حرف میزنه محرم است به حجی که کرده، به همین حجی که میخواد انجام بده، این قیده چرا میاره و هوا محرمون به حجهی به حجتن به حجتین بهتره. البته فرقی هم نمی کنه، به حجیه یعنی همین حجی که درش هست میخواد احرام شو بسته، یا به حجتین یعنی به هیچ حجی. علاوه حال وقتی که محرم است قید میگه و هو محرمان با این قید حکم بیان میکنه. چرا این قید میاره؟ به خاطر این که اگر محرم باشد برایش این نظر معونه ای نداره، ازا میشه مباح یا میشه مستحب، میشه جایز و نظر. اما اگر یه جایی گفتم بر من هست که پیاده برم تا بیت الله، محرمم نیست، تو شهر خودشه، یه خودی شد حراجی باشه، شاید داره به این مناسبت قید محرم را برده، شاید این مناسبت نباشه، اعتبار داشته باشه تعبوده. اگر مردی بگوید بر من است که پیاده برم تا بیت الله در حالی که این گوینده محرم است به حجه، یا بگوید علیه هر یا کذا و کذا که کلمه علیه بیاد، اون بالا هم اذا قال رجل علیه المشعل بیت الله، اینجا میگه که بازم علیه هر یا کذا و کذا. خب اگر این دو صیغه رو گفت فلیسه به شیعه، یعنی این دو صیغه اعتبار ندارد مگر بعدش بگوید لله علی المشی الى بیته، یا لله علی حد و کزا و کزا این لم افل کزا و کزا. اگه من شرط رو انجام ندادم این نزد من در عهده من باشه. خب چرا ایشون میگه اشعار دارد؟ این حدیث اشعار دارد به این که شرط، به این که شرط در احرام لازم هست، در ان از اشتباه بودن احرام. چرا ایشون میگه این حدیث اشعار دارد به این که شرط در نظر معتبره؟ چرا نمیگه صریحه، میگه اشعار داره؟ چون ملاحظه کنید اصلا این حدیث رو ملاحظه کنید درباره شاید درباره نظر اصلا نباشه، چون سیره نظر که نگفته، گفته علیه المش یا علیه حدیه کسه، کلمه علیه سیغه نظر نداره. ولی چون حالا مردم درست اون الفاظ سیغه رو که لله علیه کذاست رعایت نمی کنن، شاید بتونیم بگیم به این هم اکتفا شده، یعنی علیه سیغه نظر در واقع ولو در ظاهر نباشه. پس احتمال داره روایت مربوط به نظر باشه، احتمال داره نباشه. چون این دو احتمال هست، ایشون میگه که این روایت اشعار داره، نمیگه دلالت داره. بله حالا ممکنه بگیم خود روایت، البته روایت اولش که اعتبار نکرده سیغه نظر رو، فرمیده علیه و علیه، در بعدش میفرمایید گفته لله علیه، لله علیه سیغه نظر، پس روایت به سیغه نظر اشاره داره. خب اگه اینطور باشه روایت دلالتش و تغییر به شرط دلالت معمولی میشه.
قسمت دوم
شرط آورده، اما در
اول
شرط نیست. در قسمت دوم که شرط آورده سیغه سیغه رو ذکر کرد. سیغه نظر رو ذکر کرد.
ایشون محل نظرش به همین شرطی که اومده است.
بله، چه لحظ میکنم چه میگه اشعار داره به اعتبار
در یه جا در مورد اول دلالتیه، اونجا چیزی نیورد، شخص رو
نیورد. حالا اینجا که آورده دیگه دلالتی نه اشعار، بله اشعار نیست بلکه دلالتی. چرا ایشون میگه که چرا ایشون میگه اشعار؟ علتش اینه که امام قید نکردن سیده رو خوندن، این لبفر چزا و چزا رو آوردند ولی نفرمودن که لازمه، فرمودن این سیغه لازمه، اما تو این سیغه حالا این قیدش هم لازمه یا نه معلوم نیست. اخو ما از روایت به دلالت نمی فهمیم که شرط شرط لازمه، بلکه به دلالت می فهمیم که سیغه اینه، چون قبلش هم فرموده اگر بگه علیه کافی نسبت بگه لله علیه، معلوم میشه میخوان اون علیه رو با لله علیه اصلاح کنه، دنبال ذکر این لبه بل کذا و کذا نیستن. پس شاید این همینطوری ذکر شده، نه به اعتبار شرط، نه به اعتبار این که شرط باشه. احتمال اینم که شرط باشه هست، چون هر دو احتمال هست میگیم اشعار.
در نام بیان دیگه
بله، ببینید هست هست اضافیه نه هست درکیه، فرمودن اون درست نیست این درسته، یعنی در مقابل اون این درسته، نه که فقط این درسته دیگه هیچی دیگه درست نیست، در مقابل اونی که شما میگید که ما غلط میگیم نمیش این درسته، این همش میگن هست اضافی. یعنی امام نمیخواد بفرمد هیچی دیگه غیر از این درست نیست، میخواد بفرمد اونی که تو داری میگه درست نیست.
شما رو آیا استاد دیگه نمیتونه بزنه که ایشون چون تو سیغه اول شرط رو نیاورده بعد از سیغه دوم شرط رو آورده بنابراین تصدیق نمیشه؟
بلخواه داشت سیغه دوم شرط آورده
در یه جا نیاورده
اونجا که آورده اعتبار نمی شده، اونجا که نیاورده میخواست بفهمونه که اعتبار نمیشه، اونجایی که آورده میخواست بفهمونه اعتبار میشه. وقتی همه به اینها ما افتضاح میکنه که بگیم اشعار، این هم تیه خود سخت گفتنشون. خب حالا بگذاریم، گاهی از اوقات ممکنه یه شعر رو به معنای اصطلاحیش نباشه، باید دلده بسازه. اما اشتراط هو یعنی مشروط بودن نظم به حاضر سیغه. خب گاهی گفته میشه که سیغه یه نظم باید مخصوص باشه لله علیه باشه، چیزی دیگه جانشین لله علیه نمیشه. این اولا میخوام رسیدگی کنیم، در کلام مرحوم طبرسی هم بود که ولا یعنی عقد و زالک الا به قوته لله الا به قوله لله علیه کزا، کسی هر داره تعیین میکنه من مابقی رو نفی میکنه. پس از این روایت یا از این کلام چیز کلام مجموع بیان استفاده میشود که نظر همونطور که مشروط است به این که شرطی داشته باشد، همچنین مشروط است به این که به این سیغه باشد و قهرم با سیغه‌های دیگه انجام نمیشه. و اما اشتراط نظر به این سیغه فیدل و این اشتراط بر این که نظر منعقد نمیشه هزاعتی به لفظ آخرم مراد فلده، اگر آورده شود لفظ دیگری که مرادف با نظر است یا مرادف با این سیغه لله علیه است پذیرفته نمیشه. این که شرط کرد مرحوم طبرسی که به این سیغه باشه ما رو راهنمایی میکنه که نظر بدون این سیغه منعقد نمیشه. و هوبل مشهور این که نظر باید به این سیغه باشه به سیغه دیگه نباشه اولا مشهوره، ثانیا مفهوم من بعض روایات است که سید المتقدمه که صحیحت المتقدمه که صحیحت المتقدمه نیست که صحیحه نخونه. صحیحه و یدالله یدر این زمیر یدالله به اون اشتراط میکنه، اشتراط نظر به این سیره گفتیم فیدل اولا علی عدم انقادهی اذا اوتی بلفظ آخر مراد فرد و یدل ایزن نیسانیا علی عدم انقادهی من لفظ. وقتی مشروط میکنه که نظر باید با این صیغه خاص باشه، دو چیز رو اخراج میکنه، یکی نظر بی این صیغه، یکی نظری که فاقد هر نوع صیغه باشه، هر دوش خواهی میشه. پس هم صیغه لازمه هم این صیغه خاص لازمه. و یدل و این اشتراط مذکور ایزن، یعنی همون توی که دلالت را در اون نکتهی که گفتیم دلالت میکنه برای این نکته دیگر که منعقد نمیشود نظر بدون لفظ، چنانچه مذهب اکثر هم همینه که نظر بدون لفظ منعقد نمیشه، کسی در دلش نظر کنه کافی نیست. خلافا لشیخ فعین نشیخ یکتفی به عقد نظر قلبه، کسی اگه تو دلش نیت کنه ایشون گفته نظر واقع میشه. من این لمده تلفظ به کسانی که معتقدن که نظر باید لفظ داشته باشه و به نیت نمیشه اکتفا کرد، دلیلشون چند تاست. بیکن که اصلا بچه این عملی نظر اطلاق نمیشه. یکی اصله که اصل عدم الزام، نظر الزام آوره. اگر با نیت انجام بشه این چنین نظری شک میکنیم الزام میاره یا نمیاره، اصلی که الزام نیاره. بعد هم دلیل دیگرشون شهرت است و بعضی را میاره. دلیل مذهب اکثر این است که علم نداریم به اطلاق نظر علیه، یعنی برای نظر بیسیره، نه که اطلاق نمیشه، علم نداریم به اطلاقش. وقتی علم نداشته باشیم قبولش نمیکنیم. این ولی اصلا شاید به همین بزنیم، وقتی علم نداریم که اطلاق نظر میشه یا نه، بگیم اصل اینه که اطلاق نمیشه. اینطوری میتونیم بگیم اون اصل عدم الزام که گفتم میتونیم بگیم. بله هم علم نداریم از جهت اینکه روایت نداریم، هم لغت شاید همراهیمون نکنه که بچه این چیزی بچه این صیغه فکری و ذهنی بخوان نظر اطلاق کنه. ولی اصل دلیل بعدی است، دلیل مذهب اکثر عدم العلم است یک، اصل است دو. من اصل دو جور معنا کردم، در یک معنا که همه اولی بود اصل میشه دلیل مستقل، اما در معنای دوم میشه تتمه دلیل اول و شورا و شورا حالا میشه یا دلیل دوم یا دلیل سوم. اصل بعد عدم العلم، دلیل مذهب اکثر شهرت است و بعض روایات دیگه دلیلن، این میشه دلیل چهارم یا سوم. و بعض روایات مثل صحیحه متقدمه اینا همشون دلالت میکنن برای اینکه نظر بدون لفظ نمیتونه باشه. بعضی خواستن مذهب شیخ رو تایید کنن یا لااقل دلیلش رو ذکر کنن. دلیلشون عامه، دلیلشون نشون میده که خداوند از باطن شما هم خبر داره، از ظاهر شما هم خبر داره. اگه چیزی در نیتتون بیارید خدا خبر داره، چیزی هم تلفظ کنید خدا خبر داره. خب این نشون میده خدا خبر داره، ولی نشون میده آیا مخفی در ذهن میتونه جای مذکور در لفظ رو بگیره، جای آشکار در لفظ رو بگیره یا نه. از این آیه ها به دست نمیاد. این آیه ها نشون میده که خداوند از هر جا خبر داره، چه ظاهر چه باطن، چه مخفی کنی چه آشکار انجام بدی، خدا خبر داره، چه کار شما رو خبر داره. ولی آیا کار شما رو امضا میکنه؟ آیا تو دلتون اگه نظری گذشت خدا اینو نظر حساب میکنه؟ آیه که نمیفهمونه خدا نظر حساب میکنه، فقط آیه میفهمونه خدا خبر داره که از دل شما چی گذشت. و این کافی نیست در استدلال. و در استدلال من مذهب شیخ مثل و این توبدو ما فیان پسکم و تخبوه و یا حاسب کن به الله، وقتی خدا میگه اگر چیزی آشکار کنید در خود آشکار کنید یا مخفی کنید، خدا محاسبتون میکنه، یعنی میداند و محاسبه میکنه. در این استدلال تأمل است که لایق خواست کردم جهتش هم توضیح دادم، چون آیه میگه داره در علم خدا تعمیم میده، نه در صیغه نزد، نه در تحقق نزد. در تحقق نزد نمیخواد تعمیم بده، در علم خدا داره تعمیم میده. و کذا در استدلال به مثل قول خداوند، استدلال بر مسئله شیخ به مثل قول خداوند که فرموده و علم و ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، در این استدلال هم همون اشکال قبلی هست که خدا میخواد بفهمد من عالمم به این مسئله، نمیخواد بگه من به این امری که شما اقدام کردید صحه میذارم و امضا میکنم و معتبرش میدونم، اینو نخواسته بگه، نگفته، فقط فرموده من خبر دارم. ممکنه یه مطلبی باشه که نظم و نقل نشده باشه، ولی بالاخره از این من اون که خدا خبر داره. این دعایه پس دلیل بر مدعای شیخ نمیشن، ولی دلیل بر یه مسئله دیگه میشن که مسئله قابل توجهیه، و اون مسئله اینه که آیا اگر کسی در دلش فکر معصیت کرد این معصیت به عقاب میشه؟ نوعا میگن نمیشه، نوعا میگن کسی فکر معصیت کنه عقاب نمیشه، حتی تصمیم به معصیت هم بگیره تا وقتی که این تصمیم رو به مرحله اجرا نرسونه عقاب نمیشه. پس عقاب بر اجرای تصمیمه نه بر خود تصمیم، عقاب بر عمل است نه بر نیت. این رو بعضی گفتن، ایشو میفهمد نه، از این دعایه برمیاد که نیت شخص اگر بد باشد، نیت طبیعی باشد، عقاب دارد. چون عقاب بر چی بار میشه؟ عقاب بر قبیح بار میشه، قبیح شرعی، قبیح عقلی یا قبیح پیش هر دو. الان این فکر بد هم پیش عقل قبیحه، هم پیش شریعت قبیحه، پس میتواند استحقاق عقاب بیاورد. حالا بعضی میگن استحقاق عقاب میاره، خدا تفضلا این استحقاق عمل نمیکنه. ایشون میگه اینو نباید بگیم، باید بگوییم استحقاق عقاب میاره، منتها عقابش ضعیفتر از عقاب چیزیست که این نیت رو به اجرا در آورده و به مرحله عمل رسونده. هر دو عقاب میشن، اونی که به مرحله عقاب، اونی که به مرحله عمل رسونده عقاب قوی تر، اینی که در مرحله نیت رها کرده و به عمل نرسونده عقاب ضعیف‌تر. نعم هما ید الله، یعنی این دعایی که برای مذهب شیخ بهشون استدلال کردن ولی استدلال تمامی نبود، این دعایی دلالت میکنن به این که شخص عقاب میشود به افعال قلب، ولو به قصد المعصیه، یعنی ولو این که فعل قلبش به این باشد که قصد معصیت کنه. یعنی دو جور فعل قلب میشه، یکی این که انسان توصیف کنه، مثلا فرض کنید یه گناهی رو، این ماشین رو یا این جنس رو از خونه فلانی اینطوری میرم میدوزن، ترسیم میکنه بر خودش، داره وصل عشق میکنه، داره حدیث نفس میکنه، این خودش عمل کردن از منطقه با نیت، عمل کردن در درون نفس نه بیرون نفس. یه وقت این کار میکنه، یه وقت نه، قصد معصیت میکنه، نه اینکه بشینه معصیت رو ترسیم کنه، فرقی نمیکنه. عمل قصد معصیت هم عمل قلبیه، ولو به قصد معصیت. و ذالک که غیر بعید، این دعایه دلالت بر این مطلب میکنه، و ذالک یعنی این دلالت بعید نیست یا این مدلول بعید نیست، یعنی وجود عقاب یا لاقل استحقاق عقاب بعید نیست. چرا بعید نیست؟ لا فإن قصد القبیح قبیح، هم عقلا هم شرعا ایضا. خب اگر قبیح، هر قبیح عقاب داره، یعنی استحقاق عقاب داره، پس این هم استحقاق عقاب داره. الا این که این شخصی که قصد قبیح کرده، لا یعاقب بر این قصدش هل عقاب الذی، یعنی به اندازه عقابی که یعاقب علیه به فعله فی الخارج، اون مقدار عقابی که شخص اون مقدار عقاب رو پیدا می کند اگر انجام دهد به فعله، یعنی اگر انجام دهد اون نیتش را، اون مقصودش را در خارج، اگر مقصودش را در خارج انجام بدهد گناه بیشتری کرده. اگر فقط در ذهن تصورش کند و حتی ارادش کند عقاب داره، منطقه عقاب کمتر. و بهی یعنی به این تفاوت بین عقاب ها جمع می کنیم، بین عدله بلکه بین اقوال. یعنی عدله ای که گفتن شخص قاصد عقاب می شود و عدله ای که گفتن شخص قاصد عقاب نمی شود مگر اینکه به مرحله عمل برساند. این دو روایت رو، این دو دلیل رو، یا دو قوله که مثل این دو روایت هست، اینا رو هم می کنیم. و اینکه عقاب نمیشه، عقاب میشه ولی یعنی عقاب مخصوص خودش رو میشه، عقابی که لایق خودش میشه. عقاب نمیشه ولی یعنی به اون اندازه‌ای که به مرحله فعل رسوندن عقاب میشود، به اون اندازه شخص قاصد عقاب نمیشود. پس نفی عقاب نمیکنیم، نفی اون اندازه از عقابی رو که شخص قاصد قصدش رو به فعل رسونده و مستحق شده میکنیم، اون عقاب رو نفی میکنیم، نه اصل عقاب. به این ترتیب جمع شده بین ادله و اقوال، که اون کسانی که میگن عقاب نمی کنیم، نه که اصل عقاب نمی کنیم بلکه اون اندازه عقاب نمی کنیم. اونم که گفتن عقاب می کنیم یعنی اندازه لایق عقاب می کنیم. پس این دوتا با هم اختلافی ندارن، نه ادله با هم اختلاف دارن نه اقوال. این آیه اول بود در مورد نزد. آیه دوم میشه در صحبت گفتنش.